من مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین محترم و تشکر میکنم از مطالب ارائه شده توسط جناب آقای کدیور. در خدمت شما و مخاطبین عزیز هستیم با بخش پرسش و پاسخ جلسه چهارم چالش اسلام و قدرت نقدی و سروش. در طی جلسه سوالاتی به دست ما رسید که بنده در ادامه خدمت شما عرض میکنم. همچنین اگر حاضرین سوالاتی دارن در بخش چت این اپلیکیشن و قسمت چت اینستاگرام مطرح بفرمایند که در این بخش مطرح بکنم. سوال اول، شما در ابتدای جلسه با بررسی آماری تعداد تکرار واژه اسلام و ایمان به این نتیجه رسیده اید که در قرآن ایمان ارجحیت دارد به اسلام یا تسلیم خدا شدن. با این تفسیر چرا به ما مسلمان میگویند و مؤمن نمیگویند؟ یعنی ظاهرا تاکید علمای پیشین بر کلمه اسلام است و شما نکته جدیدی را ذکر میکنید.
بله، ببینید اسم خیلی تشکر از شما. اسم گذاری چیز خاصی نیست. اول اینکه خطاب قرآن همیشه یا ایها الذین آمنوا به ما بیش از 250 بار این در قرآن به کار رفته. من برای این مسئله توصیه میکنم شما مشتقات مختلف رو، البته هم این نرم افزار تنزیل هست که راحت میتونید به شکل آنلاین همتون استفاده کنید. من برای این بحث از کتاب المعجم المفهرس الفاظ القرآن الکریم فؤاد عبدالباقی مصری که بهترین کار هست در این زمینه، همه بر اساس ماده کلمه آمده، مشتقات مختلفش رو، فعل، اسم، مصدر، همه چیز رو کنار هم نوشته، عددش هم نوشته، به جمع زدم فقط کنارش باب افعال امثالو. خب خودم برام جالب بود، من خیلی به بحث بسامد کاری ندارم، دیدم آقای سروش خیلی به این مسئله، این بحث عذاب که حالا خواهم رسید، به این مسئله پرداخته. گفتم خب ما با روش خود شما میام جلو. این 72 ست تاست، اون 850 خورده ایه، خب از 10 برابر هم بیشتر، 11 برابر، نشون دهنده اینه که قرآن عنایتش به ایمان بیشتر از اسلام. اما ببینید شما فکر کردید که اسلامی که ما به کار میبریم یعنی منهای ایمان قلبی، اصلا خبرها نیست. 95%، یعنی غیر از اون 3 آیه که شمردم و گذاشتمش کنار، گفتم اینها بحث مسلمه، یعنی تسلیم به سلیمان شدن یا تسلیم به اون عرب بادیه نشین، 4 آیه مجموعاً بود. این 4 تا به کنار، تمام آیات اسلام قرآن، مسلمان قرآن تسلیم خداوند بودن. این تسلیم خداوند بودن با مؤمن بودن هیچ فرقی نداره. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا خب یعنی چی؟ یعنی حتی ما تو ایمانم میتونیم درجه داشته باشیم. به مؤمنینم خدا میگه ایمان بیارید، فقط به مسلمین نیست. ایشون آمده یک آیه رو، اون هم آیه که فی‌الواقع ادعای عرب بادیه نشین هست، به عنوان آرزوی پیغمبر و فعل پیغمبر و هدف پیغمبر قرآن معرفی کرد. 100% اشتباه. یعنی اگر این توضیحات رو توجه بکنن اصلاح خواهند کرد که این معنای حتی آیه سوره حجرات هم نیست. حالا که چرا ما اسممون باشه؟ اسممون گذاشتن مسلمان، چون اول من سماکم المسلمین ابونا ابراهیم علیه السلام، ایشون ما رو اسمشون گذاشته، اولین مسلمان ابراهیم گذاشته. البته قبل از ایشون هم وقتی اسم نوح آورده میشه اسلام به کار رفته، در مورد پیروان عیسی مسیح اسلام مسلمان به کار رفته، در مورد پیروان یعقوب، پیروان موسی، همش اینا مسلمان. اسلام اسم عام همه تسلیم شدگان به فرمان خداوند است. و این اشتباه دیگه ایشونه که فکر کردن این رو باید با بدون ایمان باشه. فقط تو اینجاست که اینم با ادعای اون عرب بادیه نشین، اینا هم نمیگه الذین اسلمنا، اینا میگن آمنا، ادعای ایمان میکنن، درست برعکس. خدا بهشون بابا تو که ایمان نیاوردی، تو صرفا اومدی تسلیم شدی، هنوز ایمان لمایت خلوفی قلوبکم، هنوز داخل قلب شما نشده، بنابراین به اسم مشکلی نداره. میخوای اسمتونم بذارید مؤمن بفرمایید، چون تو قرآن همه اینا رو به کار برده. ولی به اعتبار این که حضرت ابراهیم ایشون اینو نامیده، این اسم برای همه انتخاب شده و ما هم به این اسم نامیده میشیم. میدونید تو زبانهای اروپایی تا همین آخری، یعنی تا اوایل قرن 19 ما رو محمدان میگفتن. چرا؟ چون اونا مسیحیان کریستیان، یعنی پیروان مسیح، میگفتن هر کس دیگه هم بیاد اینا باید پیرو یه شخصی باشن اسمش بود محمدان، یعنی پیروان محمد. هرچی مسلمان گفتن بابا ما مثل شما عیسی رو به اصطلاح دیوین میدونیم، شما خدا میدونین، حالا ما که نمیدونیم، ما پیغمبرمون بشری مثل خودمونه، ما بنده خدا هستیم، ما تسلیم امر خدا هستیم، اسم ما مسلم است، یعنی تسلیم امر خدا از اول این بوده، لذا مشکلی هم نداره. لذا یه نکته دیگه هم میگن، میگن لا مشاحه فی اصطلاح، یعنی تو اصطلاح یه گذاشتن، این نمیخواد شما توش اختلاف بکنید. اسم گذاشته شده، اسم قشنگی هم هست، اسمش هم با ریشه دیگه این سلامت هست، صلح هست. سلامی که تو قرآن مکررن به کار برده شده یعنی صلح بر شما، آرامش بر شما، اینم دقیقا همریشه با این هست. لذا خیلی عنوان فاخر و قشنگیست اگر ما صلاحیت و خلاصه ارز توانایی این اسم فاخر رو داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم. سوال بعد، با توجه به تفاوتی که میان مسلمان و مؤمن بعد از قرائت آیه ای از سوره احزاب فرمودید، تکلیف کسی که قلبا به خدا ایمان دارد و به تمامی اصول اخلاقی پایبند است از کردار، گفتار و عمل صالح برخوردار است ولی به امور ظاهری اسلام از جمله نماز و روزه پایبند نیست چیست؟ آیا این شخص مؤمن است یا مسلمان و یا خارج از هر دوی این گروه ها؟
بله، این از ابتدا همچون افرادی بودن، توی ادیان دیگه هم هستند، یعنی کسانی که فی الواقع به باورهای دینی باور دارند، مثلا به خدا اعتقاد داره، به آخرت اعتقاد داره، به پیامبر اعتقاد داره، اما اهل عمل نیست، مثلا تارک نماز است، یا گاهی نماز میخونه، یا غالبا مالیات دینی رو نمیپردازه به فقرا، زکات رو نمیپردازه، یا حج نرفته، یا مواردی از این قبیل. اصطلاح فقهی که برای این به کار میبرن، این فرد نامسلمان نیست، این مسلمان است، مؤمن است. اون دیگه که چقدر تو قلبش رفت و اینا ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، این قضاوت خداست در آخرت. اسلام قائل به شریعت سهله سمحه است، یعنی اهل تجسس در دل کسی نیست. و این تالی فاسده سخنان دوست ما این میشه که حالا این افراد رو بیام دراز بکنیم، بگیم آه تو ایمان داری یا نداری، تو قلبت ایمان داری یا نداری. خب ایمان سنج که نداری، مال خداست. اما اگر کسی ندارد، حتی زمان پیغمبرم منافق بودن، منافق یعنی به زبان میگفت من مسلمانم اما در دل مسلمان نبود، پیغمبرم میدونست اما چون میگفت من مسلمانم باش معامله مسلمان میکرد. خب ما باید همون روش رو هم انجام بدیم. اما نسبت به این افراد، اینا به زبان فقهی فاسق محسوب می شود، یعنی مسلمان یا مؤمن فاسق، یعنی بدکار، کار درستی نمی کنه. تأیید نمی کنیم که این فردی که عباداتش رو انجام نمیده کار درستی انجام میده، اما نمی شود به واسطه ترک عمل تا وقتی خود را مسلمان می داند اون رو نامسلمان بخوانیم. اون فرد مسلمان است، مؤمن است، اما مؤمن صالح نیست، یعنی درست عمل نمیکنه، اهل عمل صالح نیست. عمل صالح مشخص است، یعنی عملی که در استانداردهای شریعت مشخص شده و موازین اخلاقی داره. حالا میگه آقا من به اخلاق عمل میکنم، به شریعت عمل نمیکنم. بسیار خوب، خودت میدونی و آخرت و خدا، اما شما مسلمانی، شما مؤمنی، ولی مؤمن صالح نیستی.
بله ممنون. سوال بعدی، شما فرمودید که اقلیت‌های دینی در جوامع ما قبل اسلام دارای هیچ حقوقی نبودن. سوالی که دارن این هستش که چرا همچین اقلیتی مهاجرت نمی‌کردن؟ آیا کلمه هیچ حقوقی کمی دارای اغراق نیست؟ مگر در قبل از اسلام دین رسمی در کشور جاری بوده است که سایر ادیان نسبت به این دین اقلیت محسوب بشن؟
این عبارت من نیست که شما نسبت دادید، اونی که من گفتم و اتفاقا از دو نفر هم نقل کردم، دو تا نویسنده بزرگ متن کتبی هم هست، مقایسه کردم با اروپای دوران میانه، گفتم در اروپای دوران میانه در زمان سلطه آباء کلیسا یهودیان و مسیحیان از هیچ حقوقی برخوردار نبودند. ببینید وقتی میخواد نقل کنید خیلی دقت بکنید، اصلا بحث خارج از ایران نبوده، بحث دقیقا اروپا بوده. عبارتی که من نقل کردم یکیش از کارل ارنست بود و دیگرش از عبدالحسین زرینکوب بود. هر دوش هم کتابش به فارسی برای شما موجوده، میتونید مراجعه کنید اونجا مطالعه کنید. حرف درستی هم زدن. یعنی ببینید تا زمان جنگ جهانی دوم واقعا این آنتیسمیتیسم یعنی ضد یهودیت خیلی مشکل درست میکرده. طرف همین که بهش میفهمیدن که این یهودی، پدرش رو در میوردن، تحقیرش میکردن و بعدم خب هیتلر اومد کشتشون، چیز آدم سوزی درست کرد. کار این احمدی نژاد نادان ایران آمد تو دنیا انکار کرد. این من رفته بودم آشویتس، رفتم دیدم 4 ساعت یادمه از این موزه که اونجا برگزار کردن من بازدید کردم و بعدش اصلا دیدم عوض شد که چه کار کردن و بعد مردم آلمان چجوری هیتلر رو آوردن بالا و چجوری جنایات صورت گرفته. بحث ما در این بوده که اول اون زمان یعنی قرون میانه، یعنی تا حدود قرن 18 هم مثلا، این خیلی بخوام وسیع فرضش بکنیم، تا قبل از دوران رنسانس، این اقلیت‌های مذهبی غیر مسیحی در اروپا حقوقی نداشتند. مشخصا یهودی‌ها، حالا مسلمان‌ها کسان جرأت نمی‌کردن اونجا ها برن، یا ما اطلاعاتی نداریم. اما در مقابل اینها در دوره عثمانی، در دوره عباسی و حتی سلسله‌ای که در ایران بودن، صفوی و امثالها، مسیحی‌ها، ارمنی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها زندگی به مراتب انسانی‌تری در میان مسلمانان در مقایسه با زندگی در غرب مسیحی داشتن. این ادعایی است که این دو نویسنده کردن، من از اونها نقل کردم و اطلاعات خودم هم این رو تایید می‌کنه. نشونش هم ذکر کردم که ما توی مثلا من شهر که درش بزرگ شدم در شیراز یادمه کوچه‌ای بود که 3 تا هم توش کلیسا بود، هم توش کنیسه بود، هم توش معبد زرتشتی ها بود. وقتش اخیراً یه جای انداخته بودن، خیلی عکس قشنگی بود که میشه تو کلاس ها نشون داد که هم شد این همزیستی مسالمت‌آمیز وجود داشته. مثالی هم که دادم از دوران دبستان خودم، خب چیزی بود یادم، حتی من توی شیراز که زندگی میکردم خانه پدریم دیوار به دیوار ما یک پزشک یهودی زندگی میکرد سالها و اون سمت ما هم یه فرد بهایی زندگی میکرد. یعنی افراد زندگی میکردن همشون با هم دیگه، به جای خودش هم بود، حق همسایگی هم نسبت به هم رعایت میکردن. حالا میام توی اینجا، این دوران مدرن البته خیلی تفاوت کرده در غرب، اما دوران پیشا مدرن رو داریم صحبت میکنیم. در دوران پیشا مدرن به هیچ وجه نه تساهم مذهبی بوده، نه پلورالیسم دینی بوده. کشت و کشتار مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان ها به شدت، اینا پدر همو در آوردن. 2 قرن اینها جنگ های خونین با هم دیگه داشتن. این مقدار در میان مسلمان ها مطلقا نبوده. این انگیزاسیون که کردند و تفتیش عقاید که می‌کردند، مشخصا پروتستان‌ها که آمدند، لوتر و کالوین که آمدند و بعد افراد رو به خاطر دقیقاً داشتن عقاید متفاوت دینی می‌سوزوندن، نزدیک 60-70 مورد اینا ثبت شده از بزرگانی که تو ایناس. چقدر اینا تو دوره اسلام میتونید پیدا بکنید؟ ما یه دوره مهنه داریم که این معتزلی‌های عقل‌گرا نسبت به فرض این مخالفین خودشون، دوره امین عباسی، دوره مأمون عباسی، اینها مثلا انجام دادن که به هیچ وجه زندان کردن، اما مثلا کشتار نبوده یا کم بوده، بسیار کم بوده. یعنی تمام این افرادی که معادل علمای که در غرب این کارا سرشون اومده با مسلمان ها مقایسه بکنی واقعا تعدادش کم. اینو مورخین نوشتن، لذا میخوام بگم این شکلی که الان توی رسانه شما میشنوید خیلی باور نفرمه.
بله ممنونم. سوال بعدی که کردن این هستش که در جایی که مسلمانان خراج و جزیه پرداخت نمی کردن اما بقیه ادیان در سرزمین های مسلمانان باید جزیه پرداخت می کردن، آیا این خود بنای اختلاف و عامل جنگ در جنگ های صدر اسلام نبوده؟
نه ببینید جزیه معادل زکات است، نه مساوی زکات است، جانشین زکات است. شما وقتی توی کشور میخوای زندگی بکنی مالیات میدی، همه جا مالیات میدی. اون زمان یکی از مالیات های فلواقع دینی برای مسلمان ها مالیات زکات بوده، برای غیر مسلمان ها اونو زکات نمیدادن، به جاش جزیه میدادن. و یک چیز دیگه در کنار این، مسلمان ها وقتی لازم بوده دفاعی بشه از سرزمینشون باید برن به جنگل، مثل خدمت زیر پرچم الان، خدمت سربازی مردان الان. ولی فرد که غیر مسلمان بوده همچون خدمتی ازش گرفته، یعنی لازم نبوده، واجب نبوده، الزامی نبوده، خودش میخواسته میتونسته، ما کسی هم دوست نداشته بره بالاخره کشته بشه یا همچون مسئله براش اتفاق بیفته. و این دوتا نکته خیلی مهم بوده. یعنی اول اینا وقتی میخوان ذمی رو، قرارداد ذمی رو ترجمه بکنن میگن پروتکشن، یعنی محافظت، و خیلی حرف درستی هم است. پروتکشن کانترکت یعنی یک قراردادی بین این افراد و حکومت وقت امضا میشده، بر اساس این اینا زندگی میکردن، پول داشتن، سرمایه داشتن، پیش میبردن و مالشون هم محترم شمرده میشده و زندگی حسابی هم داشتن. و نکتهش ببینید، فقط هم اینا نبودن، علمای مسیحی و یهودی در دوران اسلامی صاحب خدمات فراوان شدن. من یه مثال میزنم که بدونید این مثال چقدر جدیه. یه فرد به نام ابن میمون به عربی، مایمانیدس به انگلیسی، این فرد مهمترین فیلسوف یهودیست که کتابش دلالت الخائرین رو به زبان عربی نوشته و رده علمیش هم مثل توماس آکویناس هست برای مسیحی ها، ایشون برای یهودی ها بسیار شماره یکشون هست. یا مثلا غزالی برای اسلام اهل سنت شماره یکشه. برای دو میان مسلمان ها زندگی کرده و بعد والیده، رشد کرده، مدرسه داشته، شاگرد داشته، کار خودش هم پیش برده. الان میرید توی مثلا دارت المعارف جودایکا چون مدخل داره، تو دارت المعارف ایرانیکا مدخل داره، چون هر دوتاش به هر دو تعلق داره، به هر دو فرهنگ تعلق داره. بنابراین این که شما یه مقدار باید از ذهنیتمون رو از امروز جدا بکنیم، بریم اون دوره دقیقا مطالعه بکنیم. همین تاریخ که معرفی کردم یه تاریخ است، بالاخره تاریخ است که نوشته شده. الان تاریخ حسن ابراهیم حسن رو میتونید مراجعه کنید که جلسه پیش من به عربی معرفی کردم. تاریخ هایی که مورخان فارسی نوشتن دوتاشو معرفی کردم. تاریخ انگلیسی بخواد مطالعه بکنه، همین تاریخ اسلام کمبریج هست که به نظرم به فارسی هم بخشش ترجمه شده باشه، تاریخ خوبی هست. حالا نمیگم هرچی نوشتن توش درسته، اما بالاخره کوشش شده که خوب بنویسن. و توی اونجا به تفصیل 6 7 جلدم هست در مورد موارد مختلف اونجا نوشته شده. یه بار دیگه توی این جلسات عرض کردم اینا مایل نبودن که غیر مسلمان ها مسلمون بشن، چون جزیه براشون مهمتر بود. چون وقتی مسلمان میشدن دیگه جزیه نمی پرداختن، زکات میخواستن و پردادن. زکات هم اونجوری متمرکز نیست یا مبلغش متفاوت با جزیه است. لذا بسیار از این حکومت ها تمایلی به مسلمان شدن غیر مسلمان ها نداشتن. یه نکته که امروز تو حرفای دکتر زرینکوب بود و دلم میخواد بهش عنایت بفرمایید این بود که این قراردادهای ذمی یا معاهده که معاهد بهش گفته میشه، اما عهد یعنی قرارداد، این فقط با این سه طایفه نبوده، یعنی مسیحی و مسلمان و زرتشتی. بقیه هم آمدن تو وقتی وارد هند و پاکستان هم سال هم وقتی پاکستان نبود تو شبه جزیره هند شدن، هندوها هم اومدن خودشون رو به عنوان اهل کتاب به یک شکلی گفتن خب زرتشتی ها ما هستیم، عملا اونها رو هم وارد قضیه کردن. این رو اتفاقا تو کار دکتر نصرم من بیشتر دیدم، چون اون توی زبانای توی مناطق اون منطقه آسیا یعنی شبه جزیره هند و اندونزی و اینها هم پیروانی داره، به این اطلاعات اینها هم اشاره میکنه. من اونجا دیدم که اینها رو جز اهل کتاب محسوب شدن عملا و چه خدمات بزرگی هم انجام دادن و نوعاً هم تجار مسلمان اسلام اونجا بردن، نه جنگاوران مسلمان. لذا نگاهشون به اسلام خیلی نگاهشون مثلا به کشور نسبت به اسلام کشور عربی متفاوته. اسلام که دارم میگم توی بنگلادش، توی اندونزی، توی مالزی، توی پاکستان، تو خود الان نزدیک 100 میلیون مسلمان توی هند هست، تو فقط کشور هند هست که خب تعداد خیلی زیادی مسلمانه که در چین هستن، آیغورها که در چین هستن، چچنها که در روسیه هستن، مسلمانهای آسیای مرکزی هستن و خیلی از اینای دیگه. بله اینا رو میشه گفت که نه اون نکته که شما فرمایید در موردشون صدق نمی کن.
بله سپاسگزارم. شما و جناب آقای محمدپور مشترکاً با اشاره به داستان خضر به زمینه ولایت اشاره کردید. در حالی که با توجه به دایره المعارف اسلامی که خودتان فرمودید، خضر فردی اسطوره‌ای و افسانه‌ای نامیده شده است. همچنین هیچ جای خضر پیامبر معرفی نشده است. چطور با ارجاع به داستان فردی که اصلاً با عقل بشری سازگار نیست، سالیسکر کردند؟ می توان تفسیر یا تعبیری جدید از جمله ولایت ارائه کرد که پس از آن بر مبنای تعریفی غلط باز به تعریفی جدید که ولایت مطلقه است برسیم؟
من نگفتم که خضر اسطوره‌ای بوده، گفتم که در آن مقاله این بُعد هم به خضر نسبت داده شده. ببینید واژه ها رو باید دقیق به کار ببریم. خضر یک فرد هر که بوده، هر چه بوده، فراملیتی است. یعنی به همین مقاله که اشاره کردم اگه مراجعه بکنید یا اون کتاب ارث که ذکر کردم مراجعه بکنید، مشخص میشه که این ربطی به مرزهای اسلامی نداره. در همه دنیا ما کسانی داشتیم که اینها رفتن آب حیات خوردن، جاودانه شدند و در نتیجه با جاودانگی دارن یک کارای انجام میدن. من یادم وقتی سهروردی رو درس میدادم، خب این بحث خضر توش مطرح میشد، بعد آب حیات که توش میرسه واقعا قشنگ بود، خیلی جذاب داره، جذابیت داره. انسان از اولش به دنبال بیمرگی بوده و اون فردی که عامل به اصطلاح بیمرگی معرفی شده خضر است که به چشمه آب حیات دست پیدا کرد. این یه بُعد اسطوره‌ای داره، ولی اسطوره که شما میگید فکر نکنید اسطوره یعنی افسانه بی‌پایه. اسطوره آمال مجسم بشریت در طول تاریخ، یعنی آرزوهاشه و لذا الان میتولوژی یا اسطوره شناسی اصلا با بس خرافات متفاوت، یه رشته حسابی جدی. 5 6 جلد کتابی که معرفی کردم، این موتیف ایندکس به اصطلاح فولک لیتریچر، خیلی چیز مهمیه که توش بحث خضر هم به اصطلاح ابعادی ازش مطرح شده. بعدم حالا این ما میگیم که اونی که در قرآن آمده اهمیت نمادین داره. مثال نمادین مثل عالم زر، الستو بربکم. آیا واقعا ما قبل از این که متولد شویم آمدیم اقرار به وحدانیت خدا کردیم؟ معنیش چیه؟ اینا خرافات نیست، اینا ضد عقل هم نیست. ببخشید عقلتون، عقل تجربتون رو بذارید توی جیبتون، یه چیزای بالاتر از عقل هم هست. به قول ملا صدرا تورون برای تور عقل، تمام عرفان اینه، این محدوده هست، یعنی مقلم روی بالاتر از عقل انسانه. به خاطر که با عقل تجربی اینا رو درک نمی کنیم که نمیشونیم اینا رو بگذاریمش کنار. اینا وجود دارن، حرفایی که ابن عربی زده، حرفایی که ابن جنید زده، حرفایی که جنید بغدادی زده، حرفایی که ابو سعید امیرخیر زده، حرفایی که سنایی زده، عطار زده، مولوی زده، حافظ زده. خب اینا یه دنیا، برای ما یک اقیانوس معرفت عقلی هم نیست، اما صرف این که عقل ما بر نمی داره ضد عقل هم نیست، فراتر از عقل است. ضد عقل مثل مثلا اجتماع نقیزه این محال است، یه دایره همزمان مثلث باشد، اینطوری که نیست. اینا عقل بشری کششش نداره. بسیار خوب، میگیم اینها میره به عالم، اون بخشش میشه اسطوره یا زبان میشه زبان نمادین، و بخشی هم زبان نمادین شد، اون وقت ما بر اساس سمبول ها، نماد ها میام صحبت میکنیم. اشکال دوستمون دکتر سروش این بود که از یک داستان نمادین نتیجه واقعی گرفته. اگر نتیجه نمادین میگرفتی هیچ مشکلی نبود، تمام که دیگران گرفتن. اما اگر بخوای بیای نتیجه واقعی بگیری، بعد تکلیف درست بکنی، بعدم بگی نه فقط خضر، همه انبیا و همه عرفا این ولایت رو داشتن، بگی خب این همه اسلام تجربه تندیشه که خودت داری تصویر میکنی، بفرمایید ببینم شمای عرفا که همتون دیگه ما تجربت اندیش هستیم، به چه دلیل از این قابلیت استفاده درست نمیفرمایید؟ ما فردا ممکنه تهدید بشیم به این، برای همین باید یه جا درشو بست. با ختم نبوت همین درش بسته نمیشه، چون جزء ولایت، جزء نبوت و شارعیت که نیست که. اگر جزء ولایته وقتی مشکل هنوز باقیه. یعنی من عرض کردم آقای دکتر سروش اشکالی مسئله نتونسته با چارچوب خودش حل کنه که اسلام تجربت اندیش و عرفان و امثال هست، اشکال به قوت خودش باقی مونده برای ایشون. اما اینکه میگید بله آقای دکتر محمدپور با بیان خوبی بر اساس رساله شهرستانی توضیحات خیلی مفیدی داده، منم حضور داشتم شنیدم استفاده کردم، من از زاویه دیگری بهش پرداختم به همون مسئله. این مسئله ظرفیت‌های بیشتری داره، شاید دوستان دیگه هم بیان در آینده از زوایای دیگری بهش بپردازن. ولایت مطلق هم صرفا از این بر نخواسته، بالاخره این یک مسئله است که در عرفان ابن عربی و بعد سهروردی هست و عرفا معتقدند که سالکان الله بر همه زوایای وجودی انسان ولایت دارند. ولایتشون از ولایت فقها، ولایت بر ظاهر است. ولایت عرفا ولایت بر قلوب و باطن است و به مراتب اگر بیان سیاست رو به دست بگیرن وحشتناکتره. به مراتب وحشتناکتره، چون ادعا میکنن ما باطن شما رو داریم میخونیم. حالا فقها دیگه همچه ادعایی ندارن. بنابراین من عرضم اینه، شما اگه میخواید بیاید ولایت رو وارد عرصه سیاست بکنید، فعل بسیار خطرناکی است. عرفانی باشد خطرش بیشتر است، فقهی هم باشد بسیار خطرناک است. سالها هم من چند دهه در همین زمینه نوشتم و منتشر کردم، به خاطر که ما بالاخره به این بلیه در ایران دوچار بودیم و کوشش کردم در حد مقدور این رو معرفی بکنم و نقد.
بله، سوالی که پرسیدن این هستش که شما در جلسه پیش نوعی ذاتگرایی توهمی را به دکتر سروش منتسب کردید، اما به نظر می رسد شما خود به نوعی ذات برای اسلام قائل هستید. آیا نزاع فکری میان شما و دکتر سروش نزاعی برای اثبات ذات درست اسلام نیست؟ به این معنا که هر یک از شما به دنبال آن هستند که با توسل به برخی از آیات و روایات ذات اصلی و صحیح اسلام را اثبات کنند. حال پرسش این هست که آیا اصلاً می توان برای اسلام ذاتی قائل شد؟ آیا اسلام چیزی جز تفاسیر آن نیست؟ تاریخ نگاری انتقادی مثلا ادوارد سعید با ذات انگاری میانه ای ندارد، چطور این دو را با یکدیگر جمع می‌کنی؟
خیلی ممنون از سوالتون. خیر، من همچو ادعایی ندارم، از همچو چیزی هم به نظرم نمیاد از کلامم استفاده بشه. یعنی اگر شما مقدماتش رو مرقوم بفرمایید، من میتونم به سادگی نشون بدم که همچون نسبتی نادرست است. اونی که من به آقای دکتر سروش نسبت دادم و دفاعم میکنم از اون چه که ذکر کردم اینه که شما فکر میکنید که عامل تک عامل فعل مسلمانان در طول تاریخ در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف یک چیز بیشتر نبوده و اون شخصیت اقتدارطلب محمد بن عبدالله بود. این حرف ادعای بقایت گزاف است، به خاطر اینکه مسلمان ها، من انشالله عرض کردم شاهدها رو، نقد شواهد که به پایان رسید تازه وارد بحث اصلی میشم، بحث اصلی استدلالی میشم، استدلال انتقادی. عوامل مسائل تاریخی تک عاملی نیستند، عوامل متعدد در وقوع هر مسئله هست. یکیش میتونه شخصیت پیغمبر باشه، اما این مثاله که امروز از نویسنده‌های مختلف آوردم اینا تجلی شخصیت اون پیغمبر نیستند. فقط جنگ بس فرض بکنه یا فتوحات نمایند به اصطلاح شخصیت ایشون بوده، اونم توی مکانهای مختلف توی زمانهای مختلف. بعد وقتی طرف مقابلش ادعا میشه ملاک پیغمبری عیسی مسیح گرفته شده، بعد در مورد عیسی مسیح آیا اون چیزی که بعد از ایشون اتفاق افتاده، آیا زندگی مسیحیان تجلی شخصیت پیغمبرشون نبوده؟ میدونید که در دوران قرون وسطا جنگهای صلیبی جنایتکارترین افراد مسیحیان اروپا بودن به شهادت تاریخ. خب اینا تجلی شخصیت پیغمبرشون نیست. بین اون روحیه لطیف عیسوی با اون چه که در غرب مسیح اتفاق افتاده چه نسبتی است؟ اینا مسئله است. بعدم شما میگید همش، میبینید همه جا هست، میگم شما که منکره میگید من اسنشیالیسم رو قبول ندارم، این عین یک اسنشیالیسم کاملا نسفته است که توی کار شما پیدا میشه. من که ادعا کردم هر چیزی که مسلمان انجام میدن نتیجه چیزی از پیغمبرشونه. اگه جایی پیدا کردید به این وقت میتونید مچه منو بگیرید. من برخلاف این میگم کاری که مسلمونا کردن نتیجه عوامل مختلف بوده. اموی ها یک کاری کردن، عباسی ها یک کاری کردن، نمیدونم عثمانی ها یک کاری کردن، صفوی ها یک کاری کردن. از جمله این مسائل تعالیم قرآن هم توش مؤثر بوده، اما ده ها عامل دیگه هم بوده و اون عوامل رو هم باید در نظر گرفت. بنابراین به بیانات بنده به هیچ وجه انگ اسنشیالیسم امکان چسبوندنش هم نیست. اگر پیدا کردید حتما بنویسید و منتشر بکنید، من استفاده میکنم تا ببینم کجا اشتباه کردم و اصلاحش بکنم. اما اون چه که از ادوار سعید هم نقل کردید که این در مورد اورینتالیسم نوشته، وارد بحثا نشده، ولی بله به این مسئله پرداخته و اون نشون داده که اون فی الواقع مستشرقان کلاسیک، یه دوستی برداشته بود نوشته بود که نوشتید مسیحی یا یهودی. خب بله اینها اکثرشون یهودی هستن و چطور اگر فرد مسلمان باشه شما حتما اینها رو طرفدار فرض میکنید، اما اگر یهودی یا مسیحی باشه اینا هیچ ربطی دینشون در تحقیقشون نداره. توی این سوپریم کورت آمریکا قاضی رو که نصب میکنن قاعدتا نباید حزبش ربطی داشته باشه، اما چرا همه دعواست که طرف دموکرات یا جمهوری خواهه؟ یعنی تو عمل بالاخره وقتی میخواد رأی بده این که دموکرات یا جمهوری خواهه تأثیر داره، شما نمیتونید اینا رو انکار بکنی. بنابراین مواجهه من با تاریخ نگاری مدرن مواجهه انتقادی، همونطور که با سیره نگاری اسلامی مواجهه انتقادی. یعنی صرف این که یک اروپایی یک آمریکایی چیز نوشته نه دلیل درست بودنشه نه دلیل نادرست بودنشه. بسیاری مطالب درست نوشتن، گاهی وقتا مطالب نادرست نوشتن. در مورد سیره نگاری مسلمان ها و روایاتشون هم همین جوریه. برخیشون متأثر از حکومت های زمانه شون امویان عباسیان نوشتن، لابلاش هم حرف درستم پیدا میشه. بنابراین هیچ تفاوتی برای من نمیکنه که متنی که در مورد پیغمبر هست کی نوشته باشه، با همه باید با ملاک تفکر انتقادی برخورد کرد. ادام نمیکنم من هم فی الواقع هیچ تأثیری ذهنیتم نداره، هممون آدم هستیم، تأثیرم میکنه، شدت و ضعف داره. خواننده باید خودش در نظر بگیره که اینها چقدر دخالت داره در نتایجی که ما اعلام میکنیم.
خیلی ممنون. با توجه به اینکه وقت جلسه هم رو به اتمامه، خدمت حاضرین محترم عرض میکنم که ما سوالاتی که فرستادید رو برای آقای کدیور ارسال میکنیم و حتما پاسخ ایشون رو به نحوی در اختیار شما میگذاریم. اما همانطوری که مستحضرید، ما در سالگرد حصر غیرقانونی و ظالمانه سرکار خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هستیم. از آنجایی که شما هم سالهای زیادی با این بزرگواران همراه بودید و بعدها در جنبش سبز حضور فعال داشتید، علاقه من بودیم که بخشی از این جلسه رو به این موضوع اختصاص بدیم. شاید عمیق‌ترین سوال رو خانم نرگس موسوی پرسیدن و من مستقیم از پرسش در واقع ایشون که در پست اینستاگرامیشون هست سوال میپرسم که بدونم نظر شما در این باره چیست. دختری یا پسری که 10 ساله هست را تصور کنید، امروز 20 ساله شده باشد، تمام 10 سالگرد تولدهای اخیرش را آنها آن 3 نفر زندانی بودند، یعنی شمع‌های تولد 10 سالگی، 11 سالگی، 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی، 15 و 20 سالگی که فوت می‌کرده، 3 نفر همچنان روزها و شب‌هایشان را پشت درهایی بسته در سکوتی اجباری گذروندن. دوری و بیخبری و عدم دسترسی روزها، هفته‌ها، ماه‌ها به فرزندان و سال‌ها به رسانه‌ها، این وضعیت ایشون بوده که سپری کردن. این کلیت شکل و شمایل هست و جزئیات آن گاهی قابل بازگویی نیست و این هست بی هیچ حرف اضافه‌ای امشب وارد 11 سال خود شده است. به راستی حصر این ستن چه دستاورد و پیروزی داشته؟ چه چیز را عوض کرده؟ نمره درخشان 20 را در کدام کارنامه جای گذاشته؟
بله، خب متن دلنوشته زیبایی بود. فکر میکنم به این 3 نفر باید نمره 20 داد، چون 10 سال جوانمردانه مقاومت کردن بر کلمه حقی که بر زبان راندن و از حقوق مردم ایران دفاع کردن. پس مهمترین مشکلش غیرقانونی بودنشه. یعنی ما به هر امر اخلاقی بیام ذکرش کنیم، شرعی بخوام ذکرش بکنیم، ممکن اختلاف نظر داشته باشیم، اما یک سوال ساده اینه که کجای قوانین ایران همچو اختیاری رو به مجریان کشور داده که مخالفان خودشون رو بدون برگزاری دادگاه، نه 1 روز و 2 روز، نه 1 سال و 2 سال، 10 سال محصور بکنن و از حقوق اجتماعی خودشون محروم بکنن. اتفاقی که افتاده این خلاف قانون اساسی است، خلاف قوانین موضوع ایران است و متاسفانه در حدی که من یادم میاد و تاریخ ایران ثبت کرده، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب این مسئله سابقه داشته. یعنی همیشه افرادی که در رأس قدرت بودن مخالفین بزرگ خودشون رو که نمیتونستن بالواقع اونها رو حصر فیزیکی بکنن در حصر میگذاشتن، گاهی وقتا تا بمیرند و به اصطلاح شرشون نجات پیدا بکنن. خب تو این موارد ما قبل از انقلاب مثلا یکی از موارد مشخصش رو دکتر محمد مصدق داریم که ایشون بعد از اینکه دادگاه 3 سال با دادگاه نظامی به خاطر ملی کردن صنعت نفت این رو آمده محکوم کرده، بعدش هم الالعبد در خانه خودش خلاف قانون محصور بود و از دنیا رفت. بعد از انقلاب خب کسانی بودن، باز اینا براشون دادگاه تشکیل نشد، آقای شریعت مداری بودن، آقای قومی بودن، آقای منتظری بودن، آقای آذری قومی بودن. خب 2 نفر از اینها در حصر از دنیا رفتند، آقای شریعت مداری و آقای آذری قومی. 2 نفر دیگرشون خب از حصر رستند و بعد از دنیا رفتند، ولی ننگ این کار غیرقانونی بر دامن زمامداران قبل و بعد از انقلاب باقی میمونه. من امروز فرصت نکردم تو آخرین کتابی که نوشتم در مورد دای سبز که جلد اولش منتشر کردم در مورد جنبش سبز، اونجا آوردم که زمامداران این سالهای یعنی 100 سال اخیر رو با هم مقایسه کردم و میزان حصری که مخالفین خودشون کردن و رهبر فعلی جمهوری اسلامی فی‌الواقع نمره اول فی‌الواقع در میزان سالیان حصری که مخالفین خودش رو برخلاف قانون زندان کرده و این افتخار نداره. بعدم که گفته میشه نه این اگه دادگاه تشکیل دادیم حکم اینا خیلی وحشتناک است، خب وحشتناک میخواد اعدامشون بکنید، قانون به شما اجازه نمیده، دوست دارید مایلید که من میدونم، ولی حالا میخواد چیکار بکنید؟ انقدر اینها رو نگه بدارید که دیگه آقای قومی رو 17 سال اینها غیر از 10 سالی که قبل از انقلاب حصر بود در زندان در حصر نگه داشتن. ایشون یکی از سران قیام 15 خرداد 42 بود که بعد بخشش در زمان آقای خمینی، بخشش در زمان جانشین ایشون، وقتی دیگه از حسرش رو برداشتن که ویلچر نشین شده بود و زبانش هم کار نمی‌کرد، یعنی نمی‌تونست حرف بزنه، برداشتن که از حیز انتفاع به اصطلاح ساقط شده بود، حسرش رو برداشتن. این واقعا این روش شده درستی است؟ آیا اسلام به شما هم چه اجازه ای میده؟ قانون به شما هم چه اجازه ای میده؟ چی عرض بکنم؟ هیچ. یعنی نادرست. بعدم شما تا زمانی که نتونید مردم کشور رو قانع کنید که انتخابات به اصطلاح درستی صورت گرفته و تقلب نشده، این خیلی ساده است، یه دادگاه میتونید تشکیل بدید آشکارا، بگید بیاد هر کم میخواد یه هیئت منصفه هم باشه اونجا، بگیم که بیان و طرفین چیز خودشون رو، ادله خودشون رو اقامه بکنن. الان مکالمه که مال اون اوائله بین آقای موسوی و آقای خامنه ای آمده بیرون، عرض کرده بالاخره آمده بیرون، خودم وقتی میخونه میبینه که رهبر کشور از خیلی از مسائل ظاهراً بی اطلاع بوده، تصمیمات گرفته شده این تصمیمات نادرست بوده، ایشون حاضر نیست تصمیمات رو به عهده بگیره. بعد رئیس پلیس وقت گفته میشه که دستور حس رو مقام رهبری داده، خب یاد به عهده بگیره. به چه دلیلی؟ شما کدوم بند قانون همچه چیزی رو به شما اجازه داده؟ یا دیگه من ولایت مطلقه دارم، اتفاقا بحث ما همین آقای ولایت مطلقه قانونن شما باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت بری. کجا بردی؟ از طریق شورای امنیت ملی بری. کجا بردی؟ یعنی بیا اینا رو یکی یکی به عهده بگیری. بعد اینا حق دفاع دارن یا ندارن؟ 10 سال حالا بخواید انجام، همین امروز بخواید دادگاه تشکیل بدید، حق دفاع دارن یا ندارن؟ خب حق دفاع بدید اونا بیان حرفشون رو بزنن. این نامه هایی که اینا نوشتن، هم نوارشون رو من میشنیدم صحبت های آقای خامنه‌ای رو، ایشون فرمودن که چرا عذرخواهی نمیکنن؟ چرا عذرخواهی بکنن؟ شما باید عذرخواهی بکنی، شما باید از ملت ایران عذرخواهی بکنی. این چه نفعی داره کردن کشوره؟ خب میرحسین موسوی توی 18 تا بیانیه که داده، نکاتی که نوشته، خب اینا باقی میمونه. یکی از کسایی که من گذاشتم رو وبسایتم هم هست، سرچ بکنید، هر 18 تاش روی پست گذاشتم. من به خاطر این در حد خودم دفاع کردم، هنوزم دفاع میکنم. معتقد هستم اینها آدمای صالحی بودن و برای احقاق حقوق مردم ایران، رأی گم شده شون اعتراض کردن. شما به جای این که پاسخ منطقی بدید، آمدید قبل از پایان مهلت قانونی، قبل از اینکه شورای نگهبان تایید بکنه، اومدید ذکر کرده تایید کرده انتخابات رو. شورای نگهبانی هم که هیچی، به خودمون میبینیم اصلا قاضی صالحی نیست توی زمینه. و آقای احمدی نژاد هم 84 هم 88 از صندوق بیرون اومده، اسنادش هم نسبتا مشخص است، موجود است. مردمی هم که 3 میلیونی که تو تهران اومدن به خیابان، خودجوش اومدن به خیابون، کسی نیوردتشون، همشون همین احساس رو داشتن. خب وقتیش افکار عمومی باور نمیکنه که شما راست میگید، هنوزم باور نمیکنه که شما راست میگید. حالا یه بگید فتنه گر، بگید تو گلوتون خفش پاره شد، اما ما فتنه گر نیستیم. موسوی و کروبی و رهنورد انصافا فتنه گر نیستن و اینم آرزو رو به گور خواهد برد که کسی بخواد توبه بکند. اونی که اینجا باید پاشو بشین کنار بکشه، این خودکامگیست که در بر ایران داره حکومت میکنه و اینکه ما بتونیم حکومت قانون برقرار بشه توی جامعهمون. و همین یک کلمه رو آخرش بگم، این چه نحوه اداره کردن کشوره؟ 500 کیلو نیم تن سند هسته‌ای شما اسرائیل بار میزنه بر اسرائیل، خاک بر سرتون. انصاف دانشمند هسته‌ایتون رو به اعتراف وزیر اطلاعاتتون جاش هم مشخص کرده، یک تن تیربار رو ور میدارن میارن تو اینجا سوار میکنن میزنن، هنوز یک نفرشو نتونستید بگیرید. بعد همه مخالفاتون هم چیکار میکنید؟ متهم میکنید به عامل اسرائیل بودن. وقت اسرائیل تو سپاه و بسیج شما رفته بالا، این نحوه اداره کردن کشوره؟ موسوی غیر از این میگفت، کروبی غیر از این میگفت. وقت مردم تو سال 98 اینجوری شما کشتار کردید، هنوزم جرئت نمیکنید بیاد بگید که چند نفر کشته شده. خیلی جالبه، هنوز آمار رسمی اعلام نشده. کی مسئولشه؟ هر که مسئولشه، رهبر، رئیس جمهور، وزیر کشور، شورای عالی امنیت ملی، هر کس بیاد اینجا به عهده بگیره. هیچ کسی الحمدلله توی کشور یک هواپیما رو زدید، حالا یکی یکی میاد بیرون. معلوم نیست باز نفوذی اسرائیل و آمریکا رفته توش، اشتباه سازمانی بوده، چه بوده. وقت مردمی رو به خاک نشوندید، عزیزانشون از دنیا بردید، دو قرطو نمیتونم باقی هست. واقعا نحوه اداره کردن کشور از این بدتر نمیشه کشور اداره کرد. چون بحث منم سر این جناح و اون جناح نیست، نحوه نهادینه یک اداره کشور اشکال عجیب و غریب داره. علت چمینه که مجلسی که قرار بوده در رأس امور بوده، در تصمیمات اصلی کشور هیچ کار است، هیچ کار است. یه مشتی هم آدم فرستادید اونجا که جز بله قربان گفتن هیچ هنری ندارن. خب معلومه که وقت مشاورم شما هر تصمیمی که شخص خود شما گرفت باید اجرا بشود. خب تصمیم هیچ جا نقد نشده، هیچ جا کارشناسی نشده، هیچ جا هزینهش مشخص نشده که آیا این کاری که شما دارید خارج از ایران انجام میدید، آیا اینا به نفع ملت ایرانه؟ این تظاهراتی که ما هر روز میبینیم سر کارگری که زیر خط فقر داره زندگی میکنه، به کجا با کدوم حق شما پول دارید میبرید توی یمن و سوریه و عراق و فلسطین و این برو بر خرج میکنید؟ چرا که خونه رواست مسجد حرام است؟ کجا تصویب کردید؟ در کدوم مجلس تصویب کردید که این پولا باید بره بیرون؟ یا این پولی که دارید خرج هسته‌ای میکنه، کجا اثبات کردید که اینا به نفع ملت ایرانه؟ آیا ما الان احتیاج اصلیمون به اینه که حقوق کارگرمون تأمین بشه یا موشک داشته باشیم؟ حالا موشک نداشته باشیم میمیریم؟ چه هزینه شما صرف کردید؟ چه هزینه بر ملت ایران تحمیل کردید؟ به خاطر تصمیم های ماجراجویانه که میخواد اطرافتون بگیرید و برخورد الان هم اسرائیل اومده تو تمام اطراف شما پایگاه زده. همه اینا اگه مجلس مجلس بود، اگه دولت دولت بود، اگه مجلس خبرگان مجلس خبرگان بود، اگه مطبوعات ما امکان نوشتن داشتن، اگه احزاب ما امکان فعالیت داشتن، وقت معلوم میشد که کاری که شما دارید میکنید درست یا نادرست. من یک سینه سخن دارم جلو خودم، واقعا دارم میگیرم که هر روزی که میخونم صبح که پا میشیم آدم خجالت میکشه که تو کشورش داره اتفاقا میفته. از هر حیثش که بگید آدم خجالت میکشه. یعنی ندانم کاری از بالا تا پایینش داره میریزه. خب نمونهش همین هست که داره پیش میبره. بعدم یه بار دو بار سه بار نوشتم تو همه اینا که آقا اصلا گوش شنوایی یافت میشه نه. آقا نشسته چون به تریش قباش برخورد کرده، اگه اینا بیان بیرون این به سلوای چیزش بر میخوره. تو که غیر قانونی کردی افراد زندان چون باید مخالف بودن، چه فرقی با شاه قبل از انقلاب میکنی؟ ما انقلاب کردیم، بندم جزءش بودم، سیاه لشکرش بودم، انقلاب کردیم که یک نفر برای یک کشور تصمیم نگیره. هنوز داره یک نفر برای یک کشور تصمیم میگیره. او با اومد حزب رستاخیز درست کرد. شما اومدید چه کار کردید؟ همه احزاب رو به شکل فعالش از بین بردید. فقط کسایی که بتونن بیان بله قربان به شما بگن دارن فعالیت میکنن. روزنامه جرأت میکنه خلاف نظر شما رو بنویسه؟ چند سال شما اجازه ندادید به یه خبرنگار بیاد مصاحبه بکنه؟ بزرگ اهل سنت میگه من 20 ساله رهبر کشور رو ندیدم. خب شهروند کشوره. یکی نشد کشورداری انصافا. پیغمبر خدا اینجوری کشورش اداره میکرد. علی مرتضی اینجور کشورش اداره میکرد. هیچ جاش قابل دفاع نیست. واقعا هیچ جاش قابل دفاع نیست. ما از تمامیت ارضی کشورمون دفاع میکنیم، از استقلالش دفاع میکنیم، از عزتش دفاع میکنیم. اما اتفاقاتی که افتاد در این دوتا قصه غرور ملی هر ایرانی جریه دار شده که به این سادگی بیان دانشمندشو بزنن اسنادش هم بردارن ببرن. واقعا خجالت بکشید. چی بگم؟ و الان جز اظهار تأسف از این که وقتی دیشب میدیدم این نکترم بگم دیگه عرضم تمام. این خبرنگار بی بی سی نوشته که زهرا رهنورد طرفدار حجاب اجباری بود. غلط گفتی همچون چیزی رو. همچون چیزی وجود نداشت. من یادمه من اولین نوشته که زهرا رهنورد در مورد حجاب نوشت رو بنده خوندم. سال 57 خوندم. کجا طرفدار حجاب اجباری بود؟ از اسم اعظم طالقانی و زهرا رهنورد و دیگران بود. اینا همشون طرفدار حجاب اختیاری بودن. چرا دروغ منتشر می‌کنی؟ حجاب و زمان شما میاد میگین منظور حجاب اجباری بوده. احدی از اینها از حجاب اجباری دفاع نکرده. من شهادت میدم. خودم بودم تو اون زمان. میدیدم. و ور میدارید توی فضای میای ادبیات دیگری رو به یه ادبیات دیگه تحمیل میکنی. طرف تو زندان تو حصر قلن وقتی میخواد چیز رو منتشر بکنید انصاف رو در نظر بگیرید، اعتبار رو در نظر بگیرید، اعتبار حرفی که میخواد بزنید رو در نظر بگیرید. اولین من یادمه خانم رهنورد رو من قبل از میرحسین موسوی شناختم و مطالبش رو خوندم. حالا اینا همشون یادمه، حالا هر کدامشون برای من یک دنیا خاطره هستن. بسیارم متاسفم که ما نتونستیم تو این مدت کاری بکنیم که بیرون بیان. وقتی نگاه عکسشون رو میکردم گرد پیری به سر و صورتشون ریخته و واقعا تأسف آوره. یه خشمگین ما بیشرف ها مانده ایم. ما که نمیتونیم حاکمان خودمون رو مجبور بکنیم که به قانون تن بدن، دادرسی تن بدن. واقعا من از خودمون خجالت میکشیم که نمیتونیم همچو کاری رو انجام بدیم. امیدوارم یک زمانی بشه. حالا میبینی یه تلفن گذاشتن، زنگ زده به مادر سهراب، تلفنشو قطع کردن. خیلی خیلی حقیر هستید، خیلی حقیر هستید. این کسی که بچهش رو، 4 تا بچه که توی کهریزه کشتید، خدا از سر تقصیراتتون نگذره. حالا یکی پیدا شده، بعد از 10 سال که تلفن تونسته پیدا بکنه، زنگ زده از این مادر دلجویی بکنه، تلفنشو قطع کردید. به قول آذری قومی نوشته بود که عمر ابن یزید هم، عمر ابن زیاد هم با چنین رفتار نکرد که شما دارید با محصورین رفتار میکنید. به هر حال چیزی جز این ندارم که عرض بکنم و امیدوارم که اینا سر عقل بیان که بردارن این قفل چیز اختر رو و خانه جماران رو بردارن. اینا هر دوتاشون بین 79 81 و 75 سالشونه با کسالت‌های مختلف. پدر و مادر خود همه ما ها می‌بینیم که توی سن و سال چگونه هستن. حالا وقتی تو حصر باشی اتفاقات بیشتری میفته. من با بچه‌های آقای موسوی و رهنورد، بچه‌های آقای کروی فرزندانشون همدردی می‌کنم و مقاومتشون رو تبریک میگم. واقعا نمره 20 گرفتن و تونستن اینجوری مردانه مقاومت بکنن، جوان مردانه، و بعدش هم توی مقطع‌های مختلف هم از حصر حداقل حمایت کردن از جریان مردم. یعنی به جای این که بیان عذرخواهی بکنن، رفت نوشتن که حق، یعنی کلمه حق رو جلو سلطان جائر به کار بردن و جز دعا برای سلامتیشون و برای آزادیشون من عرض دیگه ندارم. ببخشید طولانی شد، از وقتم گذشته.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از شما. خب با توجه به اینکه وقت برنامه دیگه تموم شده، بار دیگه از حضور همه مخاطبین گرامی و آقای کدیور تشکر میکنم. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که در نشست بعدی به بینار سخنی درباره نگارش ها و خانش های سیره پیامبر رو با ارائه دکتر حسین کمالی استاد مدرسه ادیان هارتفورد در روز یکشنبه 21 فوریه 3 اسفند رأس ساعت 21 به وقت تهران خواهیم داشت. در پناه خدا باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما باشه.